اما در ادامه با اعلام ساعت 16 دعوت میکنم همراه بشید با پرسمان اعتقادی و بعد از اون هم برنامه افق روشن تقدیمتون خواهد شد. ساعت 16:45 معارفیاران که آموزش عضویت در باشگاه معارفیاران رادیو رو خواهد داشت ساعت 16:50 است و انشالله رأس ساعت 17 هم میتونید شنونده برنامه زنده عصر جوانی باشید. امیدوارم از شنیدن پرسمان اعتقادی لذت ببرید. به حضور استاد محمدی شاهرودی ساعت 16:04 بعد از ظهر.
رادیو معارف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
چرا ما باید خدا رو بشناسیم و این شناخت چطوری حاصل میشه؟
بعد از مرگ و مردن چه اتفاقی برای ما میفته؟
پرسمان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام علیکم شنوندگان عزیز، گرامی و همیشگی برنامه های رادیو سراسری معارف. با برنامه پرسمان اعتقادی در خدمت شما عزیزان هستیم و توفیق داریم این برنامه نیز همچون برنامه های گذشته در محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین محمدی شاهرودی هستیم. جناب استاد سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و آرزو سلامتی، طول عمر، توفیقات روز افزون، روزی قبولی طاعات، عبادات، همین تعلیم و تعلمشون که عبادت بسیار مهمی است و در واقع برای رسیدن به مقصد و پرهیز از هلاکت انسان باید دنبال علم باشه، دنبال سوال باشه. امام صادق فرمودن انما یهلک الناس لانهم لا یسالون، فقط و فقط مردم به خاطر اینکه به موقع نمیپرسن هلاک میشن. و از امام رضا علیه السلام سوال شد، این حدیث که میخونم از کافی فضل العلم باب 1 حدیث 3 میشه که سوال ابوالحسن علیه السلام، هل یسال الناس ترک المساله اما یحتاجون الیه، مردم میتونن اون چیزایی که نیاز دارن نپرسن؟ فقال الله. حالا اینکه انسان نیاز داره، یه وقت عقایدشه، یه وقت اخلاقشه، یه وقت احکامشه، فرق نمیکنه، همش میشه فقه. مطابق فقه اکبر عقاید، فقه اوسط اخلاق، فقه اصغر هم احکامه. فرمود نه، حتما باید بپرسن. بنابراین واجبه که انسان نیازهای معرفتی و نیازهای حالا همون تربیتی شده، هر نیازی که داره رو بپرسه، که این پرسیدن خودش یک تکلیف است و یک ثواب، یک عبادت.
بله، بسیار خوب، متشکریم از شما جناب استاد. ممنون از تشریف فرمایی شما به برنامه پرسمان اعتقادی. با ذکر نورانی صلوات وارد بخش ابتدایی برنامه خواهیم شد.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در برنامه گذشته جناب استاد مروری داشتند بر مباحث گذشته، مطالبی که از ابتدا فرموده بودند. البته به صورت کلی فرمودند که ما بحث مبدأ شناسی رو داشتیم و پشت سر گذاشتیم، بحث مقصد شناسی رو داشتیم، بحث معاد رو به تفصیل جناب استاد سخن فرمودن در این باره و پشت سر گذاشتیم. وارد بخش راهنماشناسی شدیم و در بحث نبوت، معناشناسی، لزوم بعثت انبیا و بحث فواید بعثت را در بخش راهنماشناسی، آن هم در بحث نبوت، مورد بحث قرار دادن. جناب استاد ادامه مباحث اخیر شما هستیم، بفرمایید.
بله، البته ادامه همون بحث که فواید بعثت باشه، از جمله فواید بعثت کمک به عقل و تایید عقل در مستقلات عقلیه و تأسیس و صدور و حکم در غیر مستقلات عقلیه. یعنی در هر دو بخش بعثت به درد میخوره. اونجا معید است و معازد در مستقلات عقلیه که تعدادشون خیلی کمه، در غیر مستقلات عقلیه مؤسس است و صادر کننده حکم. یکی دیگه از فایده‌های بعثت که قبلا هم شاید اشاره کرده باشیم، رفع اضطراب از بشره که از راه زنده کردن معنویات در جامعه و انسان‌ها رو به یاد خدا انداختن و از راه یقین به رضایت خدا در تصرفات انسان در عالم که ملک خداست، اون اضطراب ها و نگرانی ها و اونها دلهره ها از بین میره.
بله.
یکی دیگه باز از فواید بعثت نفی طاغوت ها و مبارزه با طواغیت و تشکیل حکومت عدل الهی و اقامه قسط در جامعه هست. یکی قطع عذر کافران و معاندان و اتمام حجت بر اونها که دیگه حرفی نداشته باشن. یکیش تکمیل اخلاق انسان ها و تکامل بخشیدن به انسان ها و گشودن راه سعادت به سوی بشریت. یکی هم علاوه بر تعلیم چی انسان نمیدونه، اون تلاوت کتاب و تعلیم حکمت هم از فایده های بعثت. اینا بعضی از فایده ها بود که قبلا هم گفته بودیم.
بله.
از این بعد میخوام یه بحث جدید شروع بکنیم و اون تحت عنوان ویژگی های پیامبران هست.
بله.
فراموش نکن دوستان که ما داریم در رابطه با نبوت عامه صحبت میکنیم، حرف هایی میگیم که برای همه پیامبران هست، نه یک پیامبر خاص.
بله.
پیامبران ویژگی هایی دارن که اونها رو از دیگران متمایز میکنه، با این خصوصیات اونها پیامبران از دیگران ممتاز میشن و متمایز میشن. این ویژگی ها در همه پیامبران کمابیش هست. حال ما بعضی از اون مهمترین هاش رو عرض میکنه خدمت دوستان و در حدی که حالا وقت اجازه بده. اولین خصوصیت پیامبران بحث وحیه که خصوصیت مشترکی بین همه پیامبران هست و اون دریافت وحی از عالم غیب از عالم بالا و ابلاغ اون وحی به مردم. وحی در لغت وارد از اون اعلام و ابلاغ سری و سری، اون اعلام سری و پنهانی رو بهش میگن وحی. در اصطلاح هم اون وحی رسالی و همین معناست. البته وحی معانی دیگر هم داره که شاید بعدا اشاره کردیم. خداوند از راه گوناگون آنچه را که لازم است بر پیامبران خودش وحی کنه وحی میکنه. و حقیقت وحی چیزی نیست که بشر از راه دانش و از راه تعقل و علم اینها بهش برسه. به این حقیقت، یعنی حقیقت وحی همیشه بر بشر عادی غیر پیامبران پوشیده بوده و الان هم رمز و رازش و حقیقتش ماهیتش بر ما آشکار نیست.
بله.
تا کسی خودش وحی درک نکنه، چون علم حضوریه، علم حضوری هم قابل انتقال نیست. ولی اون چی که مسلمه این که امکانه چین ارتباطی وجود دارد. این ارتباط نه خلاف عقل نه خلاف علم. برخی از منکران پیامبران تنها میتونن استبعاد بکنن، بگن مگه میشه که انسان با خدا ارتباط داشته باشه؟
بله.
همین، آیا ممکنه که خداوند بشری رو خود رسول خودش قرار داده باشه؟ آیه 94 سوره اسلام فرماید و ما من الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا.
دلیل قطعی عقلی نداشتن، صرفا استبعاد.
آره. مردم رو چیزی از هدایت و ایمان هنگامی که هدایت براش می آمد باز نمی داشت جز این که می گفتن آیا خدا بشری رو به رسالت فرستاده؟ میشه که بشر چرا نمیشه؟ فقط استبعاد بود، نه برهان داشتن نه علم هیچ. این استبعاد بی منظور بود که اگه بنا بود خداوند مثلا فرستاده ای بفرسته و برگزینه، بعد از فرشته ها انتخاب میکرد. هیچ خان دلیل نداره، زیرا پیامبران انسان حتما باید از جنس خود انسان باشن، نه از جنس دیگری. در این باره شاید بعدا بیشتر صحبت کردیم که آیاتی در این باره داره که میگن که انسان نمیتونه پیغمبر باشه، اگه برای بود پیغمبر باشه باید فرشته میشد. قرآن میگه فرشته هم اگه میفرستادیم باز به لباس انسان در میآوردیم. بله، اگر بنا بود عده از فرشته ها براشون پیغمبر انتخاب بشه از خودشون انتخاب میشد. وقتی برای انسان میخواد پیغمبر بیاد حتما باید از جنس
انسان باشه،
خود انسان باشه، اونم لباس انسان بهشون میپوشوندیم اگر بنا بود پیغمبر انسان باشه.
این بحث که حالا تجارب برخی افراد شبیه تجارب پیامبران هست، پس اساسا این اصطلاح اشتباه است.
اصلا اینجوری نیست. اون حرفا که انسان تجربه درونی، تجربه معنوی، تجربه باطنی، این حرفا. عرض کردم که ماهیت وحی بر ما پوشیده‌ی فقط بر کسی مشخص میشه که وحی رو خودش درک کرده باشه، خودش مورد وحی قرار گرفته باشه. اون تجربه درونی مال همه انسان هاست.
بله.
اون حرفا حالا که شاید این موقع اگر فرصتی شد راجب اون حرفا هم صحبت خواهیم کردیم. اونا حرفای بی اساسی است و اصلش هم از غربه. در جهان غرب افراد مثل پوپر و دیگران حرفا رو گفتن، بعد برخی از روشن فکر نماهای ما هم همونا رو تکرار میکنن که حقیقت نداره.
بله، بسیار خوب، متشکریم. حالا انشالله اگر فرصت شد در این مورد از نظر شما استفاده میکنیم، یا اگر سوالی شنونده ای به صورت خاص در این بحث بعد، بالاخره بحث بسیار مهمی هستش، دقیق هم هست، داشتن میتونن ارسال بفرمایند بپرسن، ما هم از محضر استاد استفاده خواهیم کرد. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی است.
دلا چون کس نخواهد من دایم هم نمانی تو، قدم در نه اگر هستی طلب کار معانی تو. گرفتم صد هزاران علم در مویی بدانستی، چو مرگ سایه اندازد سر مویی چه دانی تو.
329 در 551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و شماره پیامک 3553 راه های ارتباطی برنامه پرسمان اعتقادی است که حتما شما عزیزان شنونده میتونید از این دو راه استفاده کنید. طبیعتا اگر از طریق تلفن باشه اولویت داره و صدای شما رو میشنویم و از منظر شما استفاده میکنیم. اولین سوال آماده است با هم میشن.
خانم هستن که ایشون اربعین ها رو نذر میدن به مقدار زیاد ولی نماز نمیخونن، چه جوری میشه ایشون راهنمایی کرد؟ آیا واقعا نظرشون درسته؟ آیا اول نباید نماز و اعتقادات رو درست کرد بعد این کار رو انجام داد؟ این رو درست کنن، راهنمایی کنن. متشکر از دستتون.
ممنون، متشکریم از شما خواهر شنونده و گرامی. حالا سوال کردن این اربعین ها رو نظر میدن، یه بنده خدایی هستش ولی خب اهل نماز و اینا نیستن.
خب بعد اون خانم گفت که شما که حرف پیغمبر رو قبول داری، حرف امیرالمومنین رو، حرف امام صادق رو قبول داری، وقتی که میگن که از صلات اماد و دینکم عمود و دینکم این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، نماز ستون دینه، اگر قبول شد بقیه اعمال نگاه میکنن، نظر رو نمیتونم بقیه عبادت ها رو نگاه میکنن، اگر نه اصلا نگاه نمیکنن. خب شما زحمت میکشی نظر میدی ولی قبول نمیشه، چرا؟ چون نماز نداری. اگه نماز داشتی و نماز قبول میشد نظر شما هم قبول میشد.
بله،
یا حداقل میگیم احتمال قبولی نظر شما بود، اما حالا قاطعانه میگیم که نظر شما قبول نمیشود، چون نماز که نیست قبول بشه پس نظر هم قبول
نمیشه.
مطلب بعد این که آیا عظمت نظر دادن بیشتره یا عظمت نماز؟ اگر شما نه یک اربعین دو اربعین، همه عمرتون هر چی که دارید در راه خدا بدید، آیا جای دو رکعت نماز رو میگیره؟ خیر، تأکیدهایی که ما راجع به نماز داریم و اون آیات و روایاتی راجع به نماز هست راجع به چی نیست. مرتبه بعد این که بیشون بگید خب شما که وقتی نظری میدید یعنی خدا رو قبول دارید، پیغمبر رو قبول دارید، قرآن رو قبول دارید، بیا این آیات رو برای من بخون. یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن المصلین. بخون برای من توضیح بده، خود این خانم بخونه، مراجعه کنه به ترجمه های قرآن، به تفسیر قرآن که سقر چیه، کجاست، چه اتفاقاتی میفته. از مجرمین، یتساءلون عن المجرمین، چه چیزی به سقر کشون؟ میگن ما نماز نمیخونیم. یوم قیل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون. خلاص این که آیات و روایات رو به اتفاق هم بخونید و ازش بخواید توضیح بده. روایت در این باره خیلی زیاد هست. شما کلمه صلات رو مثلا تو میزان الحکمه یا کتابای دیگه، یعنی بیان الحکمه کتابای دیگه نگاه کنید، ببینید که ده ها روایات عجیب راجع به نماز و ترک نماز هست. کسی که نماز نخونه 18 تا بلا سرش میاد. پیامبر به حضرت زهرا سلام الله علیه ما فرمودن 6 تا در دنیا، 6 تا هنگام مرگ، 6 تا بعد از مرگ تو قیامت. اینا رو باید با هم بخونید، مباحثه بکنید تا ایشون اهل نماز بشه.
استاد، نماز خوندنش یه سنگینی آیا درش هست که مثلا در حالا بحثای مثل نذر و اینا مثلا نیست؟ یعنی یه جذابیتایی در نذر برای بعضی از افراد چه بسا وجود داره که در نماز و مثلا روزه و اینا نباشه؟
نه، اینها به خاطر جهل نسبت به این حقایقه. یعنی اگر جایگاه نمازش معرفت پیدا میکرد، اون وقت انگیزش قوی میشد.
چون عناد ندارن.
نه.
بله.
انگیزش قوی میشد و به هیچ قیمتی حاضر نبود نماز ترک کنه.
ترک. بله.
اما الان اون معرفت نیست، اون بله. آگاهی نیست. یا اگر هم آگاه هست، این آگاهی و این معرفت قلبی نشده.
بله. به باور نشده.
سطحیه.
بله.
ما یه واقعا باور داشته باشه که مثلا فرض کنید که دو رکعت نماز مقبول انسانو بهشتی میکنه، دیگه این خیلی حداقل این دو رکعت نماز انسان داشته باشه که مورد قبول واقع بشه، انسان بهشتی میشه. وقت بهشت هم که رفت، همه اعمالی که انجام داده مثل همین نذر و اینها فایده داره.
بله.
اما وقتی انسان بهشت نره، خب چه حالا نذر داده؟ دیگه تو جهنم که نذر نمیتونه به دردش بخوره. به هر حال اینا باید معرفت افزایی بشه. راهش هم مباحثه، حتی کتابم در اختیارشون قرار ندید، کتاب رو با هم بحث کنید.
بله. تفهیم بشه
که آره مجبور بشن که فکر کنن روش.
بله.
اون وقت درست میشه.
اصلا نکته اولی که فرمودید که این نذر قبول نیست، با همون دقت فرمودید که مد نظرتون همیشه هستش که بین صحت و قبولی تفاوت هست.
همینطوره، فقط قبول نمیشه، چنان که ممکنه نماز قبول نشه اما بی اثر که نیست. اگه نماز نخونه خب میره تو مرز کفر و نمیدونم جای سقر و چیزی از این قبیل. اما اگه نماز بخونه نمازش قبول نشه.
بله.
نه دیگه، شلاق نداره، عذاب نداره و قضا نداره. بقیه اعمال هم مثلا روزه، یه وقت انسان روزه نمیگیره، خب هم کفاره داره، هم شلاق داره، هم قضا داره. یه وقت روزه میگیره، مثلا روزش قبول نمیشه. چرا؟ چون خدای نکرده مثلا شراب خورده تا 40 روز نماز روزش قبول
نمیشه.
چه قبول نمیشه با اینکه فایده نداره فرق.
بله. بسیار خوب، ممنون از این خواهر شنونده که جایی در واقع دست مریضات داره که نگران دیگران هستش و فکر دیگران و میخواد این مسئله رو نسبت به دیگران خالص حل کنه. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، ادسان رادیو معارف، نشانه رادیو معارف هستش در فضای مجازی.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
3553 شماره سامانه پیامکیه برنامه پرسمان اعتقادی است. از همین طریق آقای شهاب الدین که از برادران اهل سنت هست، سوالی را ارسال فرمودن و از جناب استاد محمدی پرسیدن کمی در مورد جبر و اختیار بحث کنید، ما چقدر مختاریم؟ بفرمایید استاد.
در مورد جبر و اختیار، خب سه تا نظر وجود داره. یک نظر که نظر اشاعره باشه، اونا میگن که انسان مجبوره و کار خداست، انسان دخالتی در کارها نداره. نمازم که ما میخونیم، این نماز ما کار خداست. ما مثلا کسب، حالا بعضیشون میگن کسب، بعضیشون هم عبارتهای دیگه میگن. این حرف درست نیست. خب انسان وجدانن میفهمه که بعضی از کاراش با اختیار خودشه. یه دم از اون طرف افتادن که معتزله باشن، میگن در افعال اختیاری و ارادی انسان اصلا خدا نقشی نداره، انسان خودش مستقل، خدا هم که نخواد و کار خودشو میکنه. نظر سوم که نظر پیروان اهل بیت باشه، که از آقا امیرالمومنین علیه السلام و از امام صادق علیه السلام و دیگر ائمه علیهم السلام داریم که فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر درسته نه تفویض، بلکه امر بین این دوتاست که در واقع اختیار ما از مظاهر خواست خداست و اختیار ما به اراده خداست. خدا خواسته که ما اختیار داشته باشیم. یک مطلب. مطلب دوم این که انسان در برخی از افعالش اختیار داره و اختیار هم یک امر بدیهیه، ضروریه. شما مثلا اختیار داری دستون بیاری بالا؟ آره. یه شعری مولوی داره، دست کولرزان بود از ارتعاش، بانک دستی را تو لرزانی زجاش، هر دو حرکت آفریده حق شناس، لیک نتفان کرد این با آن قیاس. نداشت بشید کسی که بیماری رعشه داره، دستش یک حرکت نوسانی داره که به اختیار خودش نیست، نمیتونه کنترلش کنه، اما همین دستی که این حرکت نوسانی رو داره، حرکت سینوسی رو داره، دراز میشه که عصا رو بگیره. این حرکت اختیاریه و لذا به سمت عصا میره، نه به سمت شرق و غرب. این اختیار بدیهیه و کسی که اختیار بخواد انکار بکنه که امر بدیهی انکار کرده. مطلب بعد این که حد اختیار چقدره بنده قدرت انسان. هر جا که انسان قدرت داره اختیار داره، هر جا قدرت نداره اختیار نداره. مطلب اینه که از کجا بفهمیم که این فعل ما اختیاری بود یا نبود. پاسخ اینه که اگر میتونید کار به خودتون نسبت بدید اختیاریه، اگر نمیشه نسبت داد اختیاری نیست. نمیتونیم بگیم که مثلا من پدرم را اختیار کردم پس وجود پدر جبریه، به اختیار ما نبوده، اما من این شغل را انتخاب کردم، اختیار کردم، این میشه اختیاری. نمیتونی بگی که من مثلا فرض کن که قد کشیدم یا کوتاه قد شدم، به خود نسبت بدی که من خودم خواستم کوتاه قد بشم، کوتاه قد شدم، نمیشه نسبت داد. اما میتونی بگی که من ورزشکار شدم، پس اونجایی که میشه به انسان نسبت داده بشه میشه اختیاری، اونجایی که نمیشه نسبت داده بشه میشه جبری. اما در قرآن آیات فراوانی داریم بر اختیار، مثلا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا و هدیناه النجدین، یا اینکه من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این آیات تعدادشون خیلی زیاده. مرحوم علامه حلی توی کشف المراد توایف از این آیات رو آورده که دوستان بخوان مراجعه میکنن. عرض کردم منتها دیگه اختیار چون یک امر بدیهیه نیاز به استدلال چندانی نداره. اگر اختیار نبود دیگه جزا و پاداش و بهشت و جهنم و قیامت و ارسال رسول و انزال و کتب اینا هیچ کدام معنا نداشت. اینکه وقتی اختیار نباشه دیگه دادگستری و کیفر و قانون و یا فرض فرمایید که ندامت و پشیمانی، خوشحالی، همه اینها دائر مدار اختیاره. اختیار نبود همه اینها میرفت سراغ کارش، در حالی که اینا وجود داره واقعا. انسان پشیمان میشه، انسان از کنم که دنبال تعلیم و تربیت، همه اینها به خاطر وجود اختیار.
بسیار خوب، متشکرم از شما جناب استاد. بحث جبر و اختیار ما در ابتدای مباحثی که مطرح فرمودی در بحث‌های عقیدتی و بحث‌های کلام شما به تفصیل در این باره هم صحبت فرمودید، نظر اشاعره، معتزله، نظر شیعه رو توضیح فرمودید. متشکرم از این برادر عزیز که از برادران اهل سنت بود و سوالشون رو مطرح فرموده بودن. اینجا رادیو معارف، برنامه پرسمان اعتقادی، همچنان ما را همراهی بفرمایید.
پاسخهای کوتاه
923-63-47 پرسیدند آیا کسب علم هم واجب عقلی و هم واجب شرعی است؟
بعضی از علوم واجب عقلی و شرعی است، مثلا خداشناسی. بعضی از علوم واجب عقلیه. عقل انسان حکم میکنه که مثلا فرض فرمایید که انسان آنچه که باعث خوشبختیش هست اینها رو بره یاد بگیره. بعضی از علوم فقط واجب شرعیه، مثل احکام مثلا فرض کن نماز، مثل احکام حج. عقل نمیگه که نماز چیه چون نمیفهمه، عقل اینجا راه نداره. عقل اصل نماز رو میفهمه که شکر منعم واجبه، اما اینکه چه جور شکر یعنی چه دیگه عقل متوجه نیست. اینجا شرعه که میاد میگه که باید به این شکل در مقابل خداوند تواضع کنی و معبود رو بپرستی، اینم شکلشه، نماز رکوع داره، سجده داره، اگه شک کردید حکمش اینه. اینا دیگه میشه واجب شرعی، اینجا واجب عقلی نیست.
933-29-45 پرسیدند اگر قرآن خوندن به عربی رو بلد نباشیم میشه ترجمه اون رو بخونیم؟ ثواب داره؟
بله، ترجمه قرآن هم ثواب داره، اما اسمش قرائت قرآن نیست. اون ثواب هایی که برای قرائت قرآن گفته شده فقط خواندن همون متن قرآنه، چون متن قرآن کلام خداست، ترجمه قرآن کلام اون مترجمه، احکام قرآن رو نداره، دست دادن به اون ترجمه بی‌وضوع اشکال نداره، مگر اینکه اسم خدا توش باشه یا اسامی مقدس توش باشه، در حالی که به قرآن دست دادنش حرام است، حتی برای کلام شیطان هم تو سوره قرآن باشه بی‌وضوع نمیشه دست زد. احکامی بر قرآن مترتب هست از جمله ثواب قرائت که خاص خود متن قرآنه. بله، انسان وقتی که داره قرآن رو مطالعه میکنه، ترجمهش رو داره فکر میکنه روش و تدبر میکنه، اینم برای خودش ثواب داره، ولی ثواب قرائت خیر.
آقای اسماعیل اکبری از استان اصفهان و شهر پیربکران پرسیدند: آیا این بهشتی که خداوند به انسان وعده داده است همان بهشتی است که آدم در آن بود؟ از کجا معلوم که دوباره از آنجا رانده نشود؟
نه، اون باقی که آدم و حوا درش زندگی می کردن باقی از همین باقی دنیا بود، نه بهشت خلد. به چند دلیل: یک، در بهشت خلد تکلیف و امر و نهی نیست که بگم به این درخت نزدیک بشو به اون درخت نزدیک نشو، لهم فیها ما یشاؤون. دو، اون بهشت خلد رو انسان خودش می سازه، با اعمال خودش می سازه، در حالی که آدم و حوا در ایجاد اون باغ نقشی نداشتن. سه، در بهشت خلد شیطان راه نداره، در حالی که در اون باغ شیطان راه داشت و وارد اون باغ شد. و چهار، بهشت خلد بعد از قیامته، بعد از قیامت برپا شد و به حساب ها رسیده شد، اون وقت افراد میرن داخل اون بهشت و آدم و حوا هنوز کاری نکرده بودن، هنوز قیامتی برپا نشده بود که با هم به اون بهشت خلد منتقل بشن. و مطلب بعد این که برای رسیدن به اون بهشت خلد انسان باید از زمین عبور کنه، باید از دنیا عبور کنه، الجنت و محفوفتون بالمکاره، تا انسان این دوره این مدرسه رو طی نکنه به اون بهشت وارد نمیشه. و آدم و حوا هنوز به زمین هبوط نکرده بودن که بخوان این دوره رو طی کنن. بعد از اینکه اومدن به زمین و تون امتحانا شرکت کردن و قبول شدن، بله، بعدش دیگه اهل بهشت خواهند شد در قیامت.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
آنچه شنیدیم بخش پرسش و پاسخ‌های کوتاه بود که جناب استاد در فرصت مجزا تشریف می‌آورند و به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان و شنوندگان بزرگوار پاسخ می‌فرمایند. 329-10-551 و 2 با پیش شماره 025 و شماره پیامک 3553. سوال تلفنی دیگه آماده است، با هم می‌شنویم.
من سوالی داشتم. پس از شهادت آقای امام حسین علیه السلام، امام زین العابدین آمد اون شهدا را دفن می‌کند. چگونه امام آمد؟ با علم امامت آمد؟ آیا سرها را که بر سر نیزه زده بودن آنها را آورد یا نه؟ چگونه آمد؟ در مورد آنها توضیح بدهید. و یه سوال دیگر این است که امام حسین علیه السلام به احترام واقعی عاشورات امتیاز دارند که بقیه امام ها ندارند، بغیر از پیامبر اکرم حضرت درا آقا امیرالمومنین، به امام های دیگر این امتیاز ها را ندارند. از امتیاز های آقا امام این بفرمایید.
ممنون، متشکرم از شما برادر عزیز، شنونده گرامی که از مرند زنگ زده بودن و سوالشون مطرح فرمودن. دو تا سوال داشتن استاد: نحوه حضور امام سجاد علیه السلام برای دفن پیکرهای مطهر شهدا رو پرسیدن، بفرمایید.
خب طبیعی است که این حضور حضور عادی نبود، از طریق اعجاز و خرق عادت بود، چون امام زندانی بود در کوفه، در حصر بود، در زندان بود، حتی قید و زنجیر قید و بندی بر امام بود، نمیتونست که از جاش تکون بخوره. زمینی که خب کوفه تا کربلا هم راه طولانی است که همون خودش از کوفه باید برسونه کربلا و این کار انجام بده.
بله.
پس این اومدن حالشون فهمدن با علم امامت، بگیم که با اون قدرت امامت، تصرف امامت بود، نه به شکل عادی.
بله.
اما اینکه فهمدن سرها رو که خب اون موقع امام دفن نکرد، چون دفن در شب 12 یا شب 13 بوده، سرها برده بودن شام و کوفه و بعدم شام و گردوندن و اینها. درباره اینکه حالا سرها چطور ملحق شد به بدنها، دیدگاه‌های مختلف وجود داره، چون ما که مطابق با عقاید شیعه هم هست قبول داریم اینه که در اربعین که آقا امام سجاد و اهل بیت برگشتن